الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والجمع يحمل على الثلاثة. خب قبل از اینکه بحث جدید رو عرض کنیم، راجع به مشترک، تعریف از مشترکشون گفته بود و هو المغول علی معنیین فصاعدن بالوضع الاول من حیث هو کذالک. سه تا قید داره در تعریف مشترک لفظی که اینا باید رسیدگی بشه. و یتخیر الوارث فی المتواتی و فی المشترک. متواتی مشترک معنوی بود، لفظی دارای یک معنای مشخصه اما کلی، داره اصناف و افراد مثل انسان. اما مشترک چند معناست و چند وزن. حالا تعریف ذکر کرده المقول علی معنیین فصاعدن بالوضع اوله من حیثه و کذالک. سه تا قیده. با کلمه الوضع روشنه که مجاز رو خارج بود. المقول یعنی محمول، مقول گفته شده، اطلاق شده. مشترک اونیست که گفته می شود بر دو معنا یا بیشتر. خب مجازم مقول علی معنیین فصاعدن، اما در مجاز بالوضع نیست. اینجا بالوضع یعنی برای هر یک از معنیین وضع شده. با کلمه الوضع مجاز رو خارج می‌کنه. بالوضع الاول، خوب دقت کنید. خب در احوال لفظ، بحث احوال الفاظ هم در اصول هم در منطق خوندی، ما مختص داریم، مشترک داریم، منقول داریم. فرق منقول با مشترک چیه؟ منقول هم مشترک دیگه، یک معنی منقول عنه داره، معنی سابقش، یک معنی منقول الیه داره، معنی جدیدش. بعضی فرق منقول رو با مشترک به این نحوه کردن که در منقول معنای سابق ترک شده، معنای لاحق فقط برای این کلمه هست. طهرن منقول میشه مختص. منقول میشه در مقابل مرتجل. خوب داره دقت کنید. البته حالا بحثش اینجا نیست، ولی خوب مناسبت مروجی. مرتجل اونیست که لفظی رو دفعتن اختراع کنی بیاره رو معنای بگذاری. این لفظ سابقه استعمال در معنایی نداشته. منقول نه، قبلا در یک معنای به کار می‌رفته، حالا اون معنا رو ترکش کنی بیاریش برای یک معنای جدیدی. این دو معیار قرار میدن برای منقول اطلاق کردن به یک لفظی در مقابل مرتجل میشه و قهرن میشه از اقسام مختص. دیگه منقول مشترک نخواهد بود. خوب دقت کنید. اگر اینجوری بگیم، منقول رو اینجور معنا کنیم، منقول اصلا با مشترک اجتماعی نداره که بخوایم با قید اول خارجش کنیم. منقول میشه مختص. المقول علی معنیه نیست که، المقول علی معنا واحد. متوی معنای واحد که الان لفظ بهش اطلاق میشه، این لفظ سابقا در یک معنای دیگه به کار می‌رفته، اون معنا رو ترک شده. پس بعضی منقول رو اینجور معنا می‌کنن، لفظی به کار میره در یک معنای جدید با ترک معنای سابق، اما نوعا اینجور تفسیر نمی‌کنن. منقول رو میگن مثل از اقسام مشترکه، یعنی حقیقتاً بالمعنی کلمه مشترکه، اینم دو معنا داره، یک معنای سابق معنای لاحق، منتها معنیه این اگر یکی بر اثر مناسبت با معنای سابق اومده موضوع له شده برای این کلمه، اینجا میگن منقول. لفظی سابقا یک معنایی داشته، الان یک معنای جدیدی علاوه بر معنای سابق پیدا میکنه که این معنای جدید با معنای سابق مناسبت داره، اینو میگن منقول. لازم نیست معنا قبلی ترک شده باشه. گاهی لفظی چند معنا داره، برای چندین معنا وضع شده، بین معانی هیچ طولیتی نیست، اینو میگن مشترک. لفظ این هم برای طلا وشته، هم برای نقره، هم برای چشم، هم برای چشمه، اینا هیچ کدوم در طول دیگری نیست، هیچ کدوم فرع دیگری نیست که لفظ اول برای او یکی قرار داشته شده بعد به مناسبت این با او برای ای هم وضع بشه، اینجا رو میگن مشترک. المقول الان معنیه فسائدن بلوز مجاز خارج شد، بلوز الاول، الاول منقول رو خارج میکنه، منقول به تعریفی که گفتیم، منقول هم دو معنا داره، اما وضعش برای معنای دوم به الوضع الاول نیست، بلکه الوضع ثانویه، یعنی وضعش برای معنای دوم به برکت وضعش برای معنای اول. این معنای جدید چون با معنای سابق تناسب داره لفظ رو برای این هم وضع کردن، چون میگن منقول. مشترک اینجور نیست، مشترک وضعش برای هر یک برای هر یک از معنیین و معانی بالوضع الاول نه بالوضع ثانوی. یعنی وضع برای هر یک، برای هر یک به ما این که اون هر یک هر یکه مستقل، حالا اون من حیث و کذالک رو باز با هم با اشتباه نکنید، خوب دقت کنید. پس اگر منقول رو معنا کنیم به لفظی که معنای جدیدی پیدا کرده، معنای سابقش ترک شده، خب این که المقول الان معنیه این هستن برش نمیگیم، از اول خارج از تعریف. میخوایم قیودی ذکر کنیم در تعریف مشترک که این قیود هر کدوم یکی از احوال لفظ رو خارج کنه. المقول الان معنیه، خب المعنیه اگر گفتیم مختص رو خارج میکنه، بالوضع اگر گفتیم مجاز رو خارج میکنه. بالوضع الاول که میگید الاول میخواد چی رو خارج کنه؟ منقول رو. مگر منقول مقول علام معنیه اینه، به تعریفی بله، کدوم تعریف؟ تعریفی میگه منقول یعنی لفظی که از معنایی نقل داده شده معنای جدیدی با حفظ استعمالش در معنای سابق، نه با ترک بود، معنای جدیدی هم پیدا کرده، مطمئن معنای جدید اگر شده موضوع له، این لفظ به برکت موضوع له بودن معنای سابقه که مناسبتش با معنای سابق اقتضا کرده وضع برای معنای جدیدم بشه. پس وضعش برای معنای جدید بالوضع الاول نیست، بالوضع ثانیه، یعنی توفیلی وضع اوله. اما در مشترک هر یک از وضعها مستقلن، الاول مستقل، هیچ کدام توفیلی دیگری نیست. وضع این لفظ این برای چشم و وضع این لفظ برای نقره طلا هیچ کدوم فرع دیگری نیست، این میشه مشترک. تا کلمه الاول نیاد منقول خارج نمیشه. منقول هم المقول علی معنیه فساعدن بالوضع، منتها وضعش وضع اول نیست، وضع مستقل نیست، وضع توفیلیه. در مشترک وضع مستقله نه توفیلی. اگر بگیم منقول، در منقول معنای سابق هجر شده به تعبیر منطق، ترک شده، خب این که دیگه اصلا المقول علا معنیه نیست، مقول علا معنی و واحد داخل نبود که بخواییم با کلمه الاول خارجش کنیم. با کلمه الاول پس منقول خارج میشه بنابر اون تعریف دوم برای منقول، که در منقول ترک معنای سابق شرط نباشه. این دو قید، قید الوضع مجاز رو خارج کرد، مجاز هم بر معانی متعدد به کار میره، لفظی در معانی متعدد مجازی به کار میره، اما وضع نیست. منقول خارج شد با کلمه الاول، مقول علا معنی این فساعدن بالوضع، ولی وضعش توفیلیه نه وضع مستقل. من حیثه و کذالک مشترک معنوی رو که مختصه خارجش میکنه. خوب دقت کنید، به نحو محشین شرح کردن تیکه عبارت رو میگه مشترک اونی که بر دو معنا یا بیشتر اطلاق میشه، وضع هم شده، وضع ها مستقل، اطلاقش بر این معانی من حیث و هو کذالک، یعنی من حیث و انه کلا من المعانی معانی اطلاق میشه، هر یک از اینا معانی این کلمه نه مصادیق یک معنا. خب لفظ انسان بر زید اطلاق میشه، بر امر اطلاق میشه، بر بحث اطلاق میشه، زیدون انسان، امرون انسان، فکرون انسان. لفظ این هم بر چشم اطلاق میشه، بر چشمه اطلاق میشه، بر طلا اطلاق میشه، بر نقره اطلاق میشه. اما اطلاق این بر هر یک از اینها من حیث و ان کل واحد من هذه معانی، اطلاق از این جهته، نه من حیث و ان کل واحد من هذه مصداق للمعنى الواحد. اطلاق انسان بر زید و عمرو بعد من حیث و ان کل واحد معنا للفظ انسان نیست. من حیث ان کل واحد مصداق للمعنى الواحد. سزا فرمودن با حیث با قید من حیث و کذالک از آن بعد که این لفظ مقول بر دو معناست به وضع مستقل، مقول علی معنیین است فصاعدن بالوضع، وضع اول مقول بر این معنیین از همین بعد که برای هر یک وضع شده، انسان که برای زید وضع نشده، انسان که برای هم وضع نشده، زید و عمرو مشخصات فردیه دارن، اینا که تو مفهوم انسان عقد نشده، انسان بر زید و عمرو تطبیق میشه نه استعمال. خوب دقت کنید، اگر انسان رو در زید استعمال کنی در مفهوم زید مجاز میشه، اگر انسان رو بر زید تطبیق کنید حقیقته. فرق بین استعمال و تطبیق چیه؟ فرقش اعتباریه. اگر مشخصات فردیه زید رو، قدش، سنش، وزنش، پدرش، مادرش، مکان زمانش، اینا رو، هویت او رو، اگر هویت او رو زمیمه کنید به ماهیت او، ماهیت زید حیوان ناطق اضافه بر این هویت اویه، اگر اینا رو زمیمه کنید به ماهیت او، همه رو بخواید معنی انسان قرار بدید میشه مجاز، چون انسان معناش فقط حیوان ناطقه نه هویت زید. اینو بهش من استعمال، لفظ انسان به استعمال کردید در خصوصیات، این مجاز بدون شک. همونی که توی بلاغت خوندید علاقه عام هاست. اگر نه، انسان که میگید زید اراده میکنید، فقط اون بعد حیوان و ناطق زید رو معنی انسان قرار میدید، بقیه رو خارج از معنی انسان در درون لحاظ نمی کنید، جزء مستعمرون فی لحاظ نمی کنید، بقیه رو از راه قرائن می فهمونید. اینوش میگن تطبیق. تطبیق کلی و فرد مجاز نمیشه. حالا من حیث و کذالک محشین فرمودن میخواد مشترک معنوی رو خارج کنه، او هم مقول علی المتعدد، اما من حیث ان کل واحد من المتعدد مصادیق للمعنى الواحد لا من حیث ان کل واحد من المتعدد معانی، نه مصادیق یک معنا نه معانی متعدد. ولی خب اشکال دیگه روشنه، نمیخواد قید من حیث و کذالک بیارید تا مشترک معنوی رو خارج کنید. مشترک معنوی مختصه و با همون کلمه اول المقول علی معنیین خارج میشه. المقول علی معنیین مختص خارج میکنه، قید من حیث و کذالک نمیخواد بیارید. این توضیح این عبارت و فعل مشترک، و خب مشترک اونیست که گفته میشه، اطلاق میشه بر دو معنا یا بیشتر، اطلاقش هم به وضع نه به حد نه به مجاز، وضع مستقل نه وضع توفیلی، اون در منقوله که وضع توفیلی داری. از اون حیث که اینها معنیینند، معنیین موضوعن لهم و وضع مستقل، نه از اون حیث که اینا مصادیق معناند، او در مشترک معنویه که اینجوره، مشترک معنوی مختصه. این توضیحه بوده.
با اون هم
و فیل مشترک و هو المغول الا معنی فساعدن به الوضع الاول من حیث و کذالک، این در منغول هم. در منغول ببینید مثالی برای منغول میزنن، لفظ مزیاه که تو منطق و اینا خیلی از کتابای اصولی منطقی اینو مثال میزنن. مزیا معنی موضوع لهش روشنه، که اسم آلته، مفعال اسم آلته، یعنی ابزار پخش. اما نقد پیدا کرده در خصوص رادیو، این که میگیم در منقول مشترک نیستن، در منقول اگر بگیم معنای سابق ترک شده که اشکالی نیست، اگر بگیم معنای سابق محفوظه، معنای لاحق متبادر نسبت معنای سابق، معنای لاحق منصرف و الیه، نگید متبادر تعبیر نکنید غلطی، معنای لاحق منصرف و الیه، انصراف باعث میشه که حق نداشته باشه غیر او رو تعیین کنه، چون در منقولات استعمال در معنای جدید بیشتر. این تمام. سیعتی فی هازل اشکال بحثانم عرض کردیم در سیعتی، دو احتمال ذکر کردن سیعتی کجا، یکی این صفحه روبرو با کتابای ما، لو اوصا به عتق ثلث عبیده استخرج بالقرآن، اونجا شاید اشکالی داره در بحث قرآن، آیا قرآن مال جاییست که مبهم ثبوتن فقط اثباتن فقط معلوم ثبوتن، یا مال اونجاست و جایی که ثبوتن و اثباتن نامعلوم باشن، آیا مورد قرآن یا خاصه؟ میگه سیعتی فیازا اشکارون در این صفحه روبرو با کتابای ما، لو اوصا به عتق ثلث عبیده ای بحث رو مطرح کرده، متعرف کردیم اونجا بحث با علامه نیست، ربما احتمله محتمل علامه است. صفحه روبرو لو اوصا بحث با شهید اوله نه با علامه. زرد کردیم سیعتی رو باید برگردونید به اون چی که در کتاب ارز مثلا یا کتاب سید الزباهم به مناسبت هست، این مثالی زدیم سید الزباهم، اونجا هم باز میاد که مورد قرآن اعمه از جایی که ثبوتن و اثباتن مبهمه و جایی که فقط اثباتن مبهمه. بل جمع و یخبر و علی الثلاثه، در ادبیات خوندید جمع، جمع قله داریم، جمع کسره داریم، اوزان مشخصه در جمع قله، اقل سه در جمع کسره اقلش دهه. حالا اگر تعبیر به کار رفته در کلام موسی از اوزان جمع کسره، جمع قله از اوزان مختص به یکی، آیا فرق بگذاریم در وصیت؟ اونجوری در ادبیات فرق گذاشتن، در لغت به معنی خاص فرق گذاشتن، جمع کسره رو اقلش رو ده میگیرم، جمع قله رو اقلش رو سه میگیرم. جمع آورده شده در کلام موسی، خب قهرن حمله بر اقل میشه، ببینید اگر یک عنوانی در کلام موسی به کار رفته دائره بین اقل و اکثر، قاعده اینه که حمله بر اقلش کنیم، اینو خوب توجه کنید، هم در باب اقرار هم در باب وصیت، عنوان به کار رفته در کلام مغر و در کلام موسی اگر دائره بین اقل و اکثر از نظر معنا، باید حمله بر اقلش کنیم، چون اقل مطلقا نسبت به مازاد شک داریم، براعت جاری میشه، براعت ذمه مغر، براعت ذمه ورثه موسی در وصیت. حالا بحث اینه که اگر جمعی در کلام موسی به کار رفته بود از اوزان جمع قله بود، حملش کنیم بر سه، اگر از اوزان جمع کسره بود حملش کنیم بر ده، شاید فرموده نه، حتی اوزان جمع کسره هم هم میکنیم بسه. اون فرقی که میگه تو ادبیات تو لغت بین جمع کسره و قله گذاشتن، اون به حسب لغت تمامه، به حسب ظهور عرفی نه. اینا رو خوب دقت کنید. مکرر گفتیم اصالت الحقیقه حجیتش از باب حجیت اصالت ظهوره. اگر جایی حمل لفظ بر معنای حقیقی، صغرای ظهور لفظ در اون معنا حساب نشه، این هم غلطه. اصالت الحقیقی که صغرای اصالت ظهور نباشه ارزش نداره. یه جمع کسره رو اگر هم میکنن بر اقلش ده، این از نظر وضع ممکنه بگیم درسته، اصالت الحقیقه به این معنا درسته، اما عرف عام فرقی بین اوزان جمع خله و جمع کسره نمیبینه. هر دو رو هم میکنه بر اقل به سه. دقائقی که لغویین برای خودشون ترک کردن، اینا اگر در استعمالات عرفی به سر حد ظهور نرسه حجت نیست. و خواهیم خوند تو اصول یا خوندید، قول لغوی اگر بر نگرده به ظهور عرفی ارزش نداره. لغوی یه لفظ رو جوری معنا کرده، اما اون لفظ، اون معنا از این لفظ متبادر نیست اندر عرف العام. اون لغوی که اونجور معنا کرده خودو ارزش نداره. معیار متفاهم عرفیه، نه دقائق لغوی. نظام معتقدن شهیدین جمع رو چه جمع قله چه جمع کسره رو هم میکنیم در کلام مغیر و در کلام موسی و سه. بل جمع یحمل على الثلاثه، جمع قله که امکانت کانت او جمع کسرتن، چه جمع قله باشد چه جمع کسره باشد، که اعبد او کسره کل عبید. چرا؟ به خاطر تطابق لغت و عرف عام. حالا لغت را فعلا زمینه کرده، ولو بعد میگه در لغت من خاص ادبیات فرق گذاشتن. خاطر هماهنگی لغت و عرف عام، نه عرف خاص. یعنی به نحویین کار نداشته باشید چی میگن، به صرفیین کار نداشته باشید چی میگن، بر اشتراک مطلق جمع در اطلاقش بس سه و بیشتر. و فرق در ادبیات میگه فرق گذاشتن به حمل جمع کسره را بر ما فوق عشره، اقل جمع کسره رو سه گرفت ده گرفتن، میگه این اصطلاح خاصیست. لا یستعمله اهل المحاورات العرفیه و الاستعمالات العامیه، اینو به کار نمیگیرد، استعمالش نمی کند اهل گفتگوهای عرفی و استعمالات عامی همگانی. فلا یحمل اطلاقهم، اطلاقهم اطلاق محاورات عرفی علیه، بر این اصطلاح خاص. یه اصطلاح میگه در خصوص ادباس، و الا در عرف عام فرق بین اینا نیست. اساسا مهمترین شاهد برای این فرمایش شهید اینه که بعضی از الفاظ اصلا از اوزان جمع قله نداره. تو خود باب جمع مختصر تو ادبیات ببینید، هم توی ابن عقیل هم توی سیوتی بلست، تو الفیه ابن مالک اوزان رو ذکر میکنه، الفاظی رو شماره میکنه که اینا از اوزان جمع قله هستن، براشون نداریم تو لغت. خوب که قصد کنید این شاهد مهمیه. مثالی توی سیوتی و ابن عقیل میزنه مثال رجل. رجل جمعش که رجال، از اوزان جمع قله نداره. شما رجال رو همیشه معنا میکنید به ده، که اینجور معنا میکنه به یازده مرد، ما فوق عشره. بدون شک و به صورت حقیقت رجال که از اوزان جمع قله، جمع کسره است، نه از اوزان جمع قله، چون اوزان جمع قله چهار است. رجال که از اوزان جمع کسره بدون شک بر سه مرد حقیقتا صادقه. این شاهد محکمیه بر این تطابق لغت و عرف العام که ایشون میگه. اگر نه، نباید رجال رو به سه مرد معنا کنیم. اطلاق رجال بر سه مرد باید مجاز باشه. با اینکه این از اوزان جمع کسره است. بالاخره جمع، جمع مکسر اوزان سماییه. مواردی خاص قیاسی معدا سمایی. رجل از اوزان جمع قله داشته باشه او وقت به سه مرد معنا بشه نداری، فقط جمع کسره داره و بر سه مرد هم حقیقتا اطلاق میشه. شاهد محکمی برای تطابقی ایشون میگه، تطابق لغت و عرف العام. عرف العام که معلومه تو قید این حرفا نیستم که حالا این از اوزان جمع قله است از اون عرف عام، ادبیات سرش نمیشه. عرف خاص البته نحو صرفیه گفتن. لغت هم در مثل اون مثال مطلب تمام فهم. نه، ادعاشون نمیگیم ادعا رو ندارن، ادعا رو دارن، اما ادعا خیلی ها بیجاست. توی بحث حجیت قول لغوی تو رسائل مفصل تر از همه تو اصول مزفر هم دارید. قول لغویین مواردش که هماهنگ با نظر عرف عام نپذیرفته میشه، موارد داره مخالف با عرف عام نمیپذیریم. لذا این اصطلاح صرفی که چهار وزن خاص برای جمع قله ذکر میکنن میشه بی ارزش، نه شرعن نه عرفن برش اثری بار نمیشه. شرعنش اینجا، عرفنش هم که میبینی فرقی نمیگذارن به این اوزان، بلکه حقیقتا اوزان جمع کسره رو در سن به کار میبرن و اساسا مواردی گفتیم نداریم از اوزان جمع قله برای الفاظ. رجل که از اوزان جمع قله نداره، هیچ کدوم از چهار وزن در رجل نیومده. این تمام شد. اون وقت میشه قرینه دیگه، واسه بس خارج میشه. نمیخواد مواردی وجود قرینه رو ذکر کنه. یه وقت هست که خود متکلم نوسی تعبیری داره به جمع قله، تعبیری داره به جمع کسره و محشین گفتن اصلا خود نوسی از ادوات وصیت‌نامه‌ش هم میدونیم روی حساب ادبیات تنظیمش کرده. اون یکی میشه قرینه خاصه. قرینه اگر بود از بحث خارج میشه.
دوستان دوران در نمیگه چه
بله آره، خصوص زبان عرب بین دو و سه فرق گذاشتن، چون نه که برای دو تثنیه داریم، در فارسی ما تثنیه نداریم، یا مفرد داریم یا جمع داریم. بله این میشه عرف عرب. در فارسی مفرد داریم و جمع داریم، در عربی چون تثنیه هم داریم دیگه جمعشون از سه شروع میشه و جمع هم میشود بر سه. حمل جمع بر سه از باب عقد متیقنه در موارد دوران بین اقل و اکثر. جمع قله باشد مثل اعبد که یک از چهار وزن جمع قله است، یا جمع کسره باشد مثل عبید. خاطر تطابق لغت و عرف عام بر اشتراک مطلق جمع در اطلاق جمع را بر سه فصاعدن و فرق به حمل جمع کسره را بر موفوف و عشره اصطلاح خاصی است، لا یستعمله اهل محاورات و عرفی و استعمالات همگانی، پس هم نمیشود اطلاق عرف عام، اطلاق عرف عام بر این اصطلاح خاص. فلا فرق فی ذلک. یه وقت هست که شخصی مثلا 500 دینار معین کرده، گفته با این 500 دینار بعد از مرگ من عبیدی بخرید و آزاد کنید. عبید جمع مکسر. آیا میشه با این 500 دینار و با این 500 دینار میشه 20 تا عبد شلوکور خرید آزاد کرد؟ میشه 3 تا عبد درست حسابی هم خرید آزاد کرد؟ میگه آیا حملش کنیم عبید رو بر جمع کسره 20 تا بخریم، یا نه حملش کنیم بر سه تا عبد درست حسابی بخری آزاد کنیم با همون مبلغ معین شده؟ میگه فرق نمی کنه، ولی اون مبلغ رو معین کرده و اون مبلغ وافیه به عمل به جمع کسره هم هست، میشه بایش در 20 تا عبد خرید و آزاد کرد، چون تعبیر به عبید کرده. میگه همونجا هم ضرورتی نداره، اینو بهانه نکنه وصی یا ورثه، بگه او تعبیر کرده به عبید، مبلغی هم که تعیین کرده برای خرید 10 تا 20 تا مقتضی جمع کسره عبد کفایت میکنه، پس برم 10 تا 20 تا عبد بخرم ولو حالا اینا عبید به درد نخوره. میگه میتونه هم کنه بر جمع قله. حالا مثال به عبید هم که نداریم که مبتلا به نباشه، فرش بگید مبلغ تعیین کرده موسی، گفته با این فرش بخرید برو مسجد، حالا میشه با این فرش ارزون خرید 20 فرش خرید، میشه فرش گرونبها ها خرید 3 تا خرید. اگر تعبیر او تعبیر به جمع کسره است، بریم 20 ارزون بخریم یا 3 تا درست حسابی، میگه مخیره فرق نمی کنه. بلا فرق فی ذلک، میتونیم حملش کنیم بر 3، فرق نیست در این حمل بر 3 بین تعیید موسی قدر را از مال که صلاحیت دارد برای اتق عبید به ما یوافق و جمع هر کسره 11 تا 12 تا عبد آزاد کنه. اگر اقتصار بشود بر خصیص، پس در اون جنس عبید شلوکوری بخره آزاد کنه و عدم این تعیین موسی قدر را حیث خیر و وارث بین شراء نفیس گران قیمت المطابق لعقل جمع 3 تا فساعدن و شراء خسیس پست نفیس گران قیمت خسیس پست از همون جنس از زا خسیس از زائد خسیس زائد، یعنی 20 اب بخره عبید ارزان المطابق لجمع الکسر حیث و یعبر به ها، اونجا که موسی تعبیر کرده به جمع کسرت حیث یعبر و موسی تعبیر عبارت اینجوری باشه خوبه، حیث یعبر موسی، اونجا که موسی موسی گفته عبید آزاد کنید، میتونی بری سه تا آزاد کنی با اون مبلغ تعیین شده، سه تا درست حسابی، میتونی هم 20 تا آزاد کنی، بیشتر از 10 یا 11 تا که بشه هماهنگ با تعبیر او که جمع کسره بود. این تمام ها وقتی مبلغ معین شده تمام مبلغ باید صرف خرید عبید بشه، ولی شکی نیست. منتها بحث اینه که با این مبلغ او شما میتونید سه تا عبد گران قیمت بخرید، همه این مبلغ رو بدید به این ستا، این ستا رو بخرید. میتونی بری همون چون تعبیرش به عبید بود، بری 11-12 تا هفت ارزان بخرید با همون مبلغ، کل مبلغ خرج این 11-12 تا بشه.
یه
نه، چون مبلغ تعیین شده باید به عدد مبلغ بخری. حالا که با این مبلغ میشه 5 تا بخری، باید 5 تا بخری. باز با مثال بود. سر با مثال قرض اینه که لازم نیست به سر حد اقل جمع کسره برسونی. این به زنگاه مطلبه. ضرورتی نداره به سر حد اقل جمع کسره برسونی. میتونی 5 تا بخری. اگر 5 تا میشه همون 5 تا رو بخری. اون مبلغ رو باید هزینه کنی بالاخره، تعیین کرده بود. حالا آیا حتما باید به سرحد به جمع کسره برسونی؟ چون تعبیرش اون بوده. میگه ضرورتی نداره. بعد یه وقت قرینه داریم که مقصودش رعایت اون اصطلاح عرف خاص صرفیینه. ادباست. اونجا باید رعایت 11 تا بخری ولو از اون قیمت. این تمام. ولو اوصا به منافع العبد دائما و به ثمرت البستان دائما قومت المنفعت و علی المصالح و الرغبه علی الوارث این فرض لها قیمت. بحث دیگه باز مربوط میشه به کیفیت محاسبه ثلث. گفتیم موسا به نباید از ثلث کل مال موسی بیشتر بشه. اگر بیشتر شد اجازه ورثه لازمه. حالا اگر مشابه منافع یک عینه، نه خود اون، ببینید یه وقت وصیت کرده این خانه بعد از من برای فلانی، خب این خانه رو به قیمت میارن ببینن ارزشش برابر با چقدر از کل ماله، چه درصدی از کل مال حساب میشه این خانه، یک دومه، یک سومه، یک چهارمه، از یک سوم بیشتر یا کمتر یا برابره، راحت میشه محاسبه کن. اما یک وصیتش اینجوریه، گفته سکونت این خانه، سکونت خانه برای همیشه تا این خانه سرپاست برای فلانی، میوه های این باغ تا درختاش میوه میده دائما تعبیر کرده برای فلانی، خود درخت ها نه، درخت ها خودشون مال ورثه، میوه تا میوه میده میوه ها برای فلانی بعد وفات وصیت. وصیت به منافع عینی از اعیان امواله. اونجا چجوری معلوم کنن این مشابه از سرس مال بیشتر میشه، برابر کمتره؟ میگه اونجا نباید خانه رو به قیمت بیارن، باید خانه رو با سکونتش، سکونت 50 ساله 100 ساله این خانه مسلوب المنفعه چقدر ارزش داره، محل منفعت چقدر ارزش داره. خوب دقت کنید، یه خانه مثلا 200 متری با مشخصات معین، این با سکونتش چقدر ارزش داره؟ مثلا میگیم 100 میلیون. این خانه منهای سکونتش تا قیامت، تا وقتی که خانه سرپاست، چقدر ارزش داره؟ ممکنه بگید هیچی، به درد میخوره. ممکنه بگید 1 میلیون. اگر گفتن این خانه بدون سکونتش 1 میلیون ارزش داره، با سکونتش 100 میلیون، مساوی میشه 99 میلیون. ارزش منافع رو به دست بیارید، با کل مال بسنجید، آیا ثلث به قدر ثلث یا بیشتر یا کمتره. اگر خود اون عیب مسلوب المنفعه اصلا ارزشی نداره، خب دیگه با همون نحو محاسبه کنید. این خانه با سکونت 100 میلیون بدون سکونتش هیچ ارزش نداره. پس معلوم میشه 100 میلیون به خاطر سکونتشه. مشابه میشه 100 میلیون. این باغ با میوه‌هاش 50 میلیون ارزش داره. بدون میوه‌هاش بگن فقط خونده ها و برگاش مال تویه، میوهاش برای مصالح، تا وقتی که درخت ها سبزه خشک نشونه. خب ممکنه اون درخت ها ارزش نداشته باشه دیگه، اون مثلا سایش حالا ارزش داشته باشه، برگش چوبش ارزش داشته باشه، ارزش چندانی نداره دیگه. با هم قیمت کنید این با درخت سایش، برگش، میوه‌هاش، همش رو هم چقدر قیمت داره. بعد میوه‌هاش رو استثناء کنید، منهای اونا چقدر قیمت داره. اگر با هم 50 میلیون، منهای اونا 5 میلیونه، معلوم میشه 45 میلیون مصابه. بعد اون رو حساب کنید با کل مال، آیا سورس بیشتر میشه یا کمتر میشه یا برابر میشه. این مطلبی در این پاراگراف هم بالاخره تعیینی که فقیه در فقه در این موارد عرضه میکنه، نه از باب مطلب یک در روایات اومده باشه. ببینید فقها وقتی وارد موضوعات میشن باید ازشون بخواید آیا اظهار نظرش در این موضوع از حیث شرعیه یا از حیث عرفی، یا الان تعبیر کنیم اظهار به ما انه شخص من الاشخاص اظهار نظر میکنه، یا به ما انه فقیه اظهار نظر میکنه. اظهار نظر فقها در موضوعات اگر به ما هو فقیهون باشه باید تبعیت کنید. مثل اینکه وارد میشه کر رو تعریف میکنه، کر رو فقیه تعریف میکنه، به ما هو فقیهون، یه از موضوعات مستنبطه است به اصطلاح. اما این موارد اگر فقها اظهار نظر کردن، به ما هو شخص من العرف العام اظهار نظر میکنه، لذا ممکنه مناقشه بشه برش درش. اینه شما میگید مطابق با اونی که موضوع شناسی عرف عام در پیش میگیره نیست. حالا اون چی که ایشون گفته الان اینجا خب مورد اشکالی نیست، بالاخره یک تنبیه بر همون روش عرفی، مطابق روش عرفی ممکنه مقفول باشه. یک کسی اونجا کله باغ رو مشابه حساب نکنه، بعد میوه‌هاش رو مشابه حساب کنه. گاهی اون عین مسلوب المنفعه ارزش نداره، گاهی ارزش داره. اگر کسی وصیت کنه به منافع این عبد تا زنده است، این عبد تا زنده است کارش مال فلانی، هیکل اون عبد آیا ارزشی داره؟ میگه بله به درد عتق میخوره، پس باید مشابه رو با خود عب قاطی نکنی. گاهی برای خود این ارزشی نمیمونه، میشه تنبیهی بر همون چی که در عرف عام هست. بزا احیانا اگر جای مناقشه باشه مناقشه میکنی بیز مشکلی هم نیست. ولم اوصا به منافع العبد، اگر وصیت کند موسی بزید تمام بشه.
Thank you.